أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. تنبیه ششم در مبحث مشتق مربوط به مطلبی است که چندان ضرورتی به ذکرش نبود و خیلی مقصود و مراد محقق خراسانی از این تنبیه روشن نیست، بلکه عبارت ایشون در این تنبیه خالی از اشکال نیست. حالا ببینیم اصل تنبیه چیه و مشکلی که در عبارت محقق خراسانی وجود داره کدامه. آقای آخوند می‌فرماید در قضیه‌ای مثل الماء و جارن هم موضوع هم محمول در معنای حقیقی خودشون استعمال شدند. ما در معنای حقیقی خودش و جارن هم در معنای حقیقی خودش استعمال شده. حمل جارن بر ما هم حمل واقعی و حقیقی است، یعنی در هیچ یک از این سه جهت، نه در موضوع، نه در محمول و نه در حمل موضوع بر محمول، بر خلاف حقیقت این الفاظ استعمال نشد. ولی اگر گفته شود المیزاب و جارن، ناودان جاری است. در مثال اول گفتیم الماء جارن، آب جاری است، جریان رو به خود آب نسبت میدادیم. خب آب معنای حقیقی داره، در معنای حقیقیش استعمال شده. جریان در معنای حقیقیش استعمال شده. نسبت جریان به آب هم نسبت واقعی و حقیقی است، چون آبه که جریان داره. اما وقتی میگیم المیزاب و جارن، اینجا در بخشی از این قضیه مجاز رخ داده، مجاز اتفاق افتاده. خب کلمه میزاب به معنای ناودان در معنای حقیقی خودش استعمال شده، یعنی موضوع در معنای حقیقیش استعمال شد. جارن هم در معنای حقیقی خودش استعمال شده. منظور از جریان همون جریانه، چیز دیگری نیست. لکن در نسبت جریان به میزاب، در اسناد جریان به ناودان یک مجاز و ادعا محقق شده. به عبارت دیگر اینجا مجاز در اسناد است، نه مجاز در کلمه. چون کلمات در معانی خودشون استعمال شدن، هم میزاب در معنای خودش استعمال شده، هم جاری در معنای خودش استعمال شده، ولی در نسبت دادن جریان به ناودان مجاز صورت گرفته، چون ناودان که جریان پیدا نمی کنه، اونچه که جریان پیدا کرده آبی است که در این ناودان وجود داره. پس اگر جریان اسناد داده شده است به میزاب، این در واقع چون میزاب محل و مکان مائه، در واقع از قبیل اسناد عرض به حضور شما در اون چیزی است که در میزاب جریان داره. مثلا میگن مرحوم آقای آخوند، میگن با این مجاز در اسناد در حقیقت یک اتحاد و هویتی بین موضوع و محمول ایجاد میشه. خب این حرفی است که آقای آخوند دارن، حالا حرفی است که شما هم در کتابهای ادبی خوندید. اما علت این که مرحوم آقای آخوند این مطلب رو اینجا گفتن، در واقع اشاره به حرفی است که صاحب فصول در اینجا زده. صاحب فصول میگوید در قضیه مثل المیزاب و جارن مجاز محقق شده، ولی این مجاز در محموله، یعنی موضوع در معنای اصلی خودش استعمال شده، محمول که جارن باشه در معنای مجازی. میگه این جریان، منظورشون جریان به اصطلاح جریانی که به آب نسبت داده میشه نیست، این جریان یه معنای مجازی داره. محقق خراسانی در این، حالا الفصول القربیه صفحه 62، این حرف صاحب فصوله که آقای آخوند هم ذکر کردن، محقق خراسانی این ادعای صاحب فصول رو رد میکنه، میفرماید اینجا اصلا مجاز در کلمه تحقق پیدا نکرده و اونچه که اینجا به عنوان مجاز به وجود آمده مجاز در اسناد، اسناد محمول به موضوع درش مجاز صورت گرفته. یعنی در حقیقت یک اتحاد و هویتی بین موضوع و محمول ایجاد شده، ولی این اتحاد و هویت، این حمل حقیقی نیست. موضوع حقیقی، محمول حقیقی، اما حمل مجازی است. حمل جاری بر میزاب حمل مجازی است. حقیقت و واقعیت، یعنی اتحاد و هویت واقعی وجود نداره. این حالا اصل حرف مرحوم آقای آخوند و عمدتاً هم برای رد اون سخن صاحب فصول. اما حالا اشکالی که در عبارت مرحوم آقای آخونده و به واسطه اون گفته می شود که خیلی منظور ایشون روشن نیست اینه. ببینید دو تا عبارت داره مرحوم آقای آخوند. عبارت اول ایشون اینه، از ظاهر انه لا یعتبر فی صدق المشتق و جریه علی الذات حقیقت و تلبس بالمبدع حقیقتن، بل یکف تلبس بهی ولو مجازن کما فلمیزا بالجاری. این عبارت اوله. معناش اینه، میگن ظاهر این است که در صدق مشتق برزات و جری و حمل مشتق برزات لازم نیست تلبس حقیقی تحقق پیدا کنه. این لازم نیست که مشتق یک تلبس واقعی به مبدا پیدا کنه، بلکه تلبس مجازی هم کافی است. در یه مواردی تلبس حقیقیه، مثل الماء الجاری. الماء الجاری، خب الجاری مشتقه، اینجا ذات ما به عنوان یک ذات، حالا ما به عنوان یک ذات متلبس شده به مبدع جریان. وقتی جاری به عنوان وصف ما قرار میگیره، این تلبس حقیقی و واقعی است. این که در بحثی نداره. بالاخره وقتی ما میگیم مشتق یعنی ما تلبس بالمبدع، یعنی ذاتی که متلبس به مبدع شده، خب روشنه، فرد واضح و روشنش اونجاییست که تلبس واقعی و حقیقی باشه، حقیقتا این ما متلبس بشه به جریان. اما گاهی اوقات این تلبس مجازی است. میگیم المیزاب الجاری. المیزاب الجاری اینجا الان الجاری وصف برای میزاب قرار گرفته، یعنی میزاب به عنوان یک ذات متلبس شده به مبدع جریان، ولی این تلبس حقیقی نیست. شما میزاب رو که نگاه میکنی، میزاب سر جاش ساکنه، جریان نداره. اما در این حال این عنوان را، این مشتق را بر این ذات اطلاق می کنید. خب اینجا تلبس، تلبس مجازیست، مجازن متلبس شده، ادعاءن متلبس شده، یا به عبارت دیگر تلبس بالاخره ذهنی و خیالی و ساختگی. حالا البته این بیقاعده نیست دار، علکی نمیشه مثلا فرض کن بگی المیزاب العالم. خب چرا میخندی؟ باید یه تناسبی وجود داشته باشه. ما نمیتونیم هر ذاتی رو بیایم مشتق رو برش جری بکنیم و بگیم تلبس مجازی و ادعایی داره. تلبس باید بالاخره با اون ذات، اون مبدع با اون ذات یک نحوه تناسبی داشته باشه. حالا این عبارت اول مرحوم آقای آخوند. در عبارت بعدی ایشون میگه فالمشتق فی مثل المثال بما هو مشتق قد استعمل فی معناه الحقیقی و این کان مبدعه مسندن الى المیزاب بل اسناد المجازی. این عبارت چی میگه؟ در این عبارت آقای آخوند میفرماید مشتق در مثل این مثال، یعنی در مثال المیزاب الجاری در معنای حقیقی خودش استعمال شده. جاری، الجاری در معنای حقیقی خودش استعمال شده، کما اینکه مشتق، کما اینکه میزاب هم در معنای حقیقی خودش استعمال شده. پس مجاز در کلمه نیست، مشتق قد استعمل فی معناه الحقیقی و ان کان مبدأه، مبدأ این اشتقاق یعنی جریان، مسندن الی المیزاب بالاسناد المجازی. این همون نکته بود که عرض کردیم که به نظر ایشون مجاز در کلمه اتفاق نیفتاده، اون چه که در این مثال صورت گرفته و واقع شده مجاز در اسناد. حالا این دو عبارت چه مشکلی با هم دارن؟ اصل حرف آقای آخوند معلومه چیه، اما حالا این دو عبارت چه تنافی و اشکالی دارند؟ ببینید، ظاهر عبارت اول این است که تلبس حقیقی ذات به مبدأ در جری مشتق بر ذات حقیقتا معتبر نیست. ظاهر عبارت اول آقای آخوند اینه، یعنی جایی که تلبس حقیقی باشه میتونیم عنوان مشتق رو به کار ببریم، جایی که تلبس مجازی باشه بازم میتونیم عنوان مشتق را به کار ببریم. یعنی هم میتونیم بگیم الماء الجاری، هم میتونیم بگیم المیزاب الجاری. این ظاهر عبارت اول ایشونه که تلبس لازم نیست حقیقی باشه، تلبس مجازی هم کافیست. اما در عبارت دوم ظاهر این است که در صدق مشتق بر ذات فی نفسه حقیقت تلبس ذات به مبدأ لازم نیست، چون میگه اینجا مجاز در اسناد نه مجاز در کلمه. دقت فرمودید چی شد؟ اون چی که از عبارت دوم استفاده میشه این است که در صدق مشتق بر ذات تلبس ذات به مبدأ معتبر نیست، صرف مجاز در اسناد کافی است. اینا دو حرف و با هم ناسازگاره. در عبارت اول در واقع تلبس را به هر نوع معتبر میدانه، منتها میگه این تلبس لازم نیست حقیقی باشه، ممکنه تلبس تلبس مجازی باشه. در عبارت دوم اصلا اصل اعتبار تلبس را به صورت مجازی کنار میگذاره و میگه صرف مجاز در اسناد کافیست. این که حالا ما جریان را مجازن اسناد بدیم به میزاب، این دو حرف با هم سازگار نیست. از یک طرف ما میگیم تلبس معتبر است، حالا اهم از این که حقیقی باشه یا مجازی. اونی که مهمه این است که تلبس باید باشه، لازم نیست تلبس حقیقی باشه. در عبارت اول این معنا استفاده شد که تلبس حقیقی معتبر نیست. در عبارت دوم این است که تلبس اساساً اعتبار نداره، بلکه صرف مجاز در اسناد کافیه. اینجا مجاز در کلمه نیست، بلکه مجاز در اسناده. حقیقت تلبس ذات به مبدأ معتبر نیست. نمیشه بالاخره تلبس یا معتبر هست یا نیست. اگر بگیم تلبس معتبره اما از حقیقی و مجازی، خب این حرف درست، این میتونه، یعنی قابل قبوله. اما اینکه بگیم اساسا در مورد المیزاب الجاری حقیقت تلبس معتبر نیست بلکه صرف مجاز در اسناد کافیه، این با اون حرف جور در نمیاد. علی ای حال عبارات مرحوم آقای آخوند در این مقام خالی از اشکال نیست. حالا هم اصل تنبیه خیلی مطلبی نبود که حالا ایشون بخواد در این بحث ذکر کنه، هم به اصطلاح عبارات ایشون عبارات واضح و رسا و روشنی نیست، مقصود ایشون هم خیلی اینجا روشن نشد. اینم تنبیه ششم. هازا تمام الکلام فی البحث عن المشتق. خب بحث مشتق هم اینجا تمام شد. حالا ما از اول اصول تا به اینجا درباره امور مقدماتی در علم اصول بحث کردیم. بله؟ با خودت حرف میزنی؟ بلند بلند میخونی؟ عرض به حضور شما، طبق شمارش مرحوم آقای آخوند اونجوری که تو ذهنم هست 13 امر از امور مقدماتی رو ایشون متعرض شدن. از به اصطلاح بعد از بحث مشتق بحث عوامر رو شروع میکنن که مقصد اول از مقاصد علم اصوله. تا اینجا مقدمات بوده، عوامر مقصد اول و اولین مقصد اصلی از مقاصد علم اصوله. حالا ما البته در تعداد این امور و چینش این امور یه تغییراتی دادیم در بحثامون، یعنی بعضی بحث ها رو مقدم کردیم. اگه خاطرتون باشه یه بحث کلی داشتیم راجع به وضع، همه مباحث مربوط به وضع رو تو اون بحث مطرح کردیم. یه بحث کلی داشتیم راجع به استعمال، باز هر بحثی که مربوط به استعمال بود داخل این عنوان قرار دادیم. این که حقیقت استعمال چیه، انواع استعمال چیه، عرض حضور شما به نوعی بحث حقیقت و مجاز، استعمال لفظ در اکثر از معنا، اقسام استعمال، استعمال لفظ و ارادت و نوع لفظ، ارادت و صنف لفظ، ارادت و شخص لفظ، اینا همه رو بحث کردیم. یک عنوان کلی بحث ما عنوان استعمال بود. بعد از اون بحث مشتق رو مطرح کردیم، بحث صحیح و هم مطرح شد و بعد هم بحث حقیقت شرعیه بود. حالا بعضی از اون عمده بحثا بحث مشتقم بود. خب به تفصیل این بحثا گذشت، بحث صحیحه، بحث مشتق، بحث عرض به حضور شما از حقیقت شرعیه، اینا همه مباحث مقدماتی و عرض به حضور شما ابتدایی علم اصول. از اینجا مقاصد اصلی علم اصول شروع میشه. مقاصد اصلی علم اصول طبق اونچه که مرحوم آقای آخوند گفتن عبارت است از اوامر، نواهی، بحث مفاهیم رو داشتیم، عام و خاص رو داریم، مطلق و مقید رو داریم، مجمل و مبین رو داریم، مباحث حجج رو داریم، قطع و ظن و بعد هم مباحث اصول عملیه. ظاهرا 7 مقصد، 8 مقصد به اصطلاح اونو تو خاتمه مطرح میکنن، اونو بردن تو خاتمه. ظاهرا 8 مقصد در کفایه مطرح شده که اینا عمدتاً مباحث علم اصول رو تشکیل میدن. مقصد اول راجع به اوامره. خب اینم خودش بحث مبسوطیست که حالا چون ما یه اول بحثم هست، اینم انشالله از فردا این بحث رو شروع میکنیم. الحمدلله رب العالمین.